خودمون اینه که به لحاظ معرفت شناختی فهم فقط اکتشاف نیست، فهم نوعی ارتباط اختیار انسان با جهان از بستر فاهمش هست که میخواد جهان را به گونه ای تفسیر کند برای هدف خودش، لذا تفسیرش از جهان حق و باطل پیدا میکنه. ما جهان را تفسیر میکنیم. نمیخوام بگم همه ادراکات ما اینجوری، وقتی میگیم این آب مثلا خنک است یا گرم است، اونجا هم ما اختیارمون دخیله، اونجا سطح اختیار ما خیلی کمتره. ولی وقتی شروع میکنیم فرضیه سازی، نظریات رو میدیم برای تفسیر جهان، مدل سازی میکنیم جهان رو، اون مدل سازی که اختیار ما درش دخیله، حتما اختیار ما سوء و حسن و قبل داره، سوء خیر داره، بد و خوب داره. از اونجا ایمان و کفر دخیل میشن در کیف فهم انسان، در کیف فهم تفسیر انسان از جهان، نه تفسیر از مبدا و غایت، تفسیر از مکانیسم ها متفاوت میشه. همه بزرگواران دیدید نظریه شهید علامه شهید مطهری رو، ایشون در کتاب علل گرایش مادیگری میگن یکی از علل گرایش مادیگری اینه که جهان غرب خیال کرده که کشف روابط علمی عالم منافات داره با خدا پرستی. گفتن موقعی بشر اعتقاد به خدا داشت که روابط رو نفهمیده بود، هر چه این روابط فهمیده شد دایره تصرف خدا کم میشه، خدای رخنه پوش. ایشون میگه اینجوری نیست، شما منافاتی داره، همه این مکانیسم های علمی رو میپذیرید، منتها میگیم عالم مبدعی حکیم داره. من از زمینه اگر گفتید عالم مبدعی حکیم داره، دیگه مکانیسم های عالم رو باید یه جور دیگه تفسیر کنید. این مکانیسم با اون جمع نمیشه، نمیشه بین تکامل داروین و توحید جمع کنید، قابل جمع نیست. نمیشه بین فیزیک نیوتونی و نسبیت انیشتین و توحید جمع کرد. نسبیت انیشتین و فیزیک نیوتونی مکانیکی پیش‌فرض‌هایی برای خودشون دارن، اون پیش‌فرض‌ها در متن تفسیر فیزیکی عالم دخالت میکنه. فیزیک مبتنی بر فلسفه فیزیک ساخته میشه، علوم مبتنی بر علوم پایه ساخته میشن. بنابراین ما معتقدیم به لحاظ معرفت شناسان علم حق و باطل پیدا میکنه، از اونجایی که اختیار انسان درش تحلیل میشه، اونجایی که اختیار ما بسیار کمرنگه، اونجا رو بحث نمیکنه. مثلا ممکنه بگید در تفاهم بین الاذهان همه میفهمن که تناقض محال است، قبول دارید، همه میفهمن دو تا چهار تا است، فرض میکنیم اینا همه مشترکات ماست، ولی از اونجایی که شما دستگاه ریاضی تولید میکنید، بخواید رو دستگاه ریاضیات فیثاغورس خط بکشید یا خط نمیکشید، میگید من دستگاه ریاضیات فیثاغورس رو ارتقا میبخشم، اونجایی که شما با هندسه اقلیدسی فاصله میگیرید، یک دستگاه هندسی دیگه برای محاسبات فضایی تولید میکنید، اونجا که دیگه نمیشه بگی آقا من دارم واقع رو کواهی کشف میکنم، که اونجا شما با پیش‌فرض‌های خودتون دستگاه سازی میکنید، جهان رو تفسیر میکنید متناسب با اختیارتون. تو این لایه ها به لحاظ معرفت شناختی، معرفت همچنان که معطوف به واقع ما رئالیست هستی، رئالیستی جهان رو تفسیر میکنی، ولی در این حال معطوف به اراده انسان است، حق و باطل هم میپذیرند. اگر اراده انسان در مقام فهم، در مقام بندگی و اطاعت نه فقط نیت داره، قواعد بندگی رو هم در فهم رعایت میکنه، یعنی میخواهد مؤمنانه بفهمد، منطق فهمش، متدولوژی فهمش متناسب با ایمان جهان رو مؤمنانه میفهمد، والا جهان رو کافرانه میفهمد. ولو نماز شدن دو، اگر شما بالا سر یک کارخونه ای که شراب تولید میکنه یک انسان موحد بگذارید و از سر شب تا صبح دعای جوشن کبیر بخونه، این طور نیست که اگه انگور اینجا ریختن تو این فرایند انگور بشه سرکه، انگور بشه خمر. بله یه تأثیراتی حتما داره اون دعای جوشن، ولی انگور سرکه نمیشه مگه شما روابط تولیدیش رو تغییر بدید. اونجایی که دانش به صورت فنی میخواد تولید بشه، دانش مدرن به لحاظ معرفت شناسانه، اگر سوء اختیار در فرایند فهم دخیل بشه، فهم از جهان کافرانه خواهد شد، مکانیسم ها کافرانه فهمیده میشوند. به لحاظ هستی شناسی، اگر انسان در فهم خودش دنبال شیطنت هست، این فهم در بستر دستگاه شیاطین قرار میگیره، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، و اگر مؤمنانه بخواد بفهمه در بستر ملائکه و انبیا قرار میگیره. به لحاظ جامعه شناختی، اونجایی که مدیریت تحقیقات اتفاق میفته، و تحقیقات برای دستیابی به دانش ها و فناوری های لازم برای حل نیاز و ارضای اجتماعی شکل میگیره، اگر مدیریت تحقیقات مدیریت مادی باشه، حتما فرایند باطل و محصولش تولید ظلمت، تولید علم باطل. به لحاظ فلسفه تاریخی هم شما دو تا جریان تولید علم داریم، جریان جهل، جریان علم. هر دو هم دارای توسعه، هر دو هم کارآمدی ها رو افزون میکنن، تمدن میسازن، قدرت ایجاد میکنن. اینا محل بحث نیست. تو همه این ابعاد ما علم و فناوری ها رو براش دینی و غیر دینی قائلیم. دین در موضع رهبری انسان قرار میگیره، همینطوری که رهبری میکند قوای ظاهری انسان و قوای عقلانی انسان رو رهبری میکنه. نمیشه بگید چشم قواعد داره، هرزگری نباید بکنه، اما عقل هرزگریش اشکال نداره، خیال هرزگریش جایزه. هر هنری درست شد محترم، نخیر هنرم میشون ناشی از هرزگری خیال باشه، کما اینکه دانش میتواند ناشی از هرزگری هوش انسان باشه. هوش هرزه دانش هرزه میسازه. ما نیاز به تهذیب دانش داریم، نیاز به تهذیب هنر داریم. چه روانشناسانه بحث بکنید، چه جامعه شناسانه بحث بکنید، چه هستی شناسانه بحث بکنید، چه مطلوب فلسفه تاریخ بحث بکنید، یا شما در نهایت جبر ماده رو حاکم میکنید بر همه این فرایندها، حق و باطل رها میشه، اصلا علم و جهل رها میشه، یه جریان یک پروسه جبریست، یا جبر الهی رو مطلقا حاکم میکنید، بازم همینطوری یه جریان جبریست. ولی اگر اختیار انسان تو این فرایند دخیله، به اندازه ای که اختیار انسان دخیل است، اختیار حق و باطل پیدا میکنه. چه اختیار و فردی ببینید، چه اونجایی که اختیارات به هم گره میخورند و نظام تحقیقات اجتماعی شکل میگیرد، نظام گمان گزینش و پردازش اجتماعی در قالب شبکه اجتماعی داره شکل میگیره. این شبکه رو از خدمات تا مصرف ببینید، نمیگم فقط تولید رو ببینید، از خدمات فرهنگی تا تولید فرهنگی تا توزیع فرهنگی تا مصرف فرهنگی همه رو ببینید. یه اطلاع که تو پزشکی تولید میشه، یه خدمات فرهنگی میخواد، اونم برای خودش سازمانهایی دارن، نهادهایی دارن، تو اونجایی تبدیل میشه به دانش میشه، بعد دانش تبدیل میشه به محصول، بعد توزیع میشه، بعد مصرف میشه. همه این فرایند پیچیده رو ببینید. این فرایند پیچیده تولید و فناوری در حوزه جامعه شناختی اگه بهش نگاه بکنید، تو جامعه شناسیه این فرایند یا مدیریت الهی میشه یا مدیریت مادی. اگر مدیریت الهی شد فرایند در جهت توسعه قرب، مدیریت مادی شد در جهت توسعه ظلمت. هر دو هم کارآمدی پیدا میکنن، محصول دارن، منتهی به محصول میشن. اینجوریست که علم مادی کارآمدی نداره. لذا به نظر ما میاد هم فناوری نرم هم فناوری سخت، چه اون ابزاری که شما باش اتومبیل تولید میکنید، چه اون روش طراحی که باش اون کارخونه رو میسازید، چه بالاتر منطق تولید علم که باش تولید دانش میکنید، همه این فناوری ها همشون دینی و غیر دینی دارند، نورانی و ظلمانی دارند، هم به لحاظ معرفت شناختی، هم به لحاظ جامعه شناختی، هم به لحاظ نگرش فلسفه تاریخ.